الرحمن الرحیم. آیاتی که مربوط به بحث بود، بعضی از این آیات را عرض کردم. یک آیه موند که اونم چون لحنش با آیات دیگر فرق داشت، اون آیه را هم اجمالاً توضیح بدم، بعد بریم سر روایات. البته این حرف تکراری است، تکرار میکنم و از این تکرار هم معذرت میخوام، برای این که برادرها بدونن این آیات و این روایات برای چی خونده میشه و میخواییم چه استفاده کنیم از این. مدعای ما اینه، در کشورهایی که صنعتی نیستند، طبعا کشور کشاورزی است، در این گونه کارها، در این گونه موارد، در این مراحل، منبع ثروت زمین و مشتقات زمینه. قبل از انقلاب صنعتی در کشورها ثروت و منابع ثروت زمین است و مشتقات زمین، معدن، آب، جنگل، مرتع و نظائره. ما بحث ما فعلا در این مرحله است. گفتیم در این گونه نظام ها ما یک کشوری را داریم با مرزهای معین، یک منابع ثروت داریم، اونم محدود، چون هر کشور به مقدار محدود جنگل داره، به مقدار محدود آب داره، حالا زیاد و کم دارن، به مقدار محدود زمین مستعد برای زراعت داره، مقدار محدود دریا داره، آبهای ساحلی داره، اینو محدوده دیگه، با یه مقدار جمعیت. این جمعیت حالا کم یا زیاد باید در این مملکت زندگی کنن. منبع ثروت هم زمین و مشتقات زمینه. این تعبیری که در علم اقتصاد میگویند زمین مادر ثروت و کار پدر ثروت، این مربوط به این نظام هاست، نظام هایی که نظام علفه، نظام زراعته. خب در این نظام ها ما جمعیتمون زیاد باشد یا کم باشد، نه مرزهایمون دورتر میره، نه یک وجب بر خاکمون اضافه میشه، نه معدنمون، نه آبمون. معدن و آب و جو و حرارت و انرژی و تمام اینها محدوده، اما انسان قابل ازدیاد، ازدیاد جمعیت. البته فعلا در دنیا بعضی از کشورها موفق شده اند جمعیتشون را تحت کنترل در بیارند. بعضی کشورها هست 10 سال 15 سال نه یک نفر بر جمعیتشون اضافه شده و نه یک نفر کم شده، یعنی به همون مقدار که مرده رفته به همون مقدارم تولد و تناسل شده. ما داریم چنین کشورهایی، اما اولا خیلی کمن اینا، خیلی کمن، و ثانیا کشورهای کوچیکی هستن که قابل کنترله. ما در میان کشورهای بزرگ چنین کنترلی را نداریم. کشورهای جهان سوم که در اینها انقلاب صنعتی هم نشده یا در ابتدای صنعت هستند، اکثر کشورهای آسیا، اکثر کشورهای افریقا، مقداری از کشورهای امریکای لاتین و نظائر اینها، اینا زندگیشون بسته به زمینه. شکر نیشکر، نمیدونم عرض کنم خدمت شما، جنگل، درختهای جنگلی، چوب، کاوچو، قهوه، چای، حالا در هر کجا یه جوری دیگه، یا مثلا دواب. در این گونه موارد، در این کشورها، این جمع باید زندگی کنن از این منابع ثروت. این یه مقدمه بود. مقدمه دوم این بود از نظر شرعی، از نظر عقلی ما حسابش قبلا کردیم، از نظر شرعی آیا اونهایی که امکانات بیشتری دارن، تحرک بیشتری دارن، زمان مثلا قبلا آمدن و امثال اینها، اینا میتونن این منابع ثروت را در انحصار خود بگیرند که بعد از مرور زمان ما ببینیم تمام جنگل‌ها و معدن‌ها و دریاها و آب‌های زیرزمینی و آب‌های روزمینی و معادن ظاهره و معادن باطنه در دست یه مش جمعیت، مثلا یک دهم، مثلا یک بیستم جمعیت مسلط بر همه اینها هستند. بقیه به منابع ثروت و میدان کار و اینها دسترسی ندارن. زندگیشون یا باید با مزدوری بگذره، یعنی بیان کارگر اینها باشه، یا مهاجرت. از نظر شرعی این درست است یا نه؟ ما میتونیم به اون انحصارگران بریم بگیم شما حق ندارید این همه منابع ثروت را در اختیار خود بگیرید، اگر چنین چیزی پیش آمد. بگیم حق ندارید، باید منابع ثروت به طور عادلانه، به طور نمیگیم مساوی ها، اینا دقت کنید چون با هم فرق میکنه، به طور عادلانه در میان مردم باید تقسیم بشه. تو یه انسانی، منم یه انسانم، تو میدان فعالیت باید داشته باشم، منم باید داشته باشم. هر چه کار کردی تو مال خودت، هر چه من کار کردم مال خودم. ممکن است شما یه آدمی دینامیک باشید، ممکن است یه آدم مبتکری باشید، ابتکار خلاقیت ذهنیتون بیشتر باشه، از یه هکتار زمین کلی ثروت بردارید. من یه آدم تنبلی باشم، یه آدم سنتی باشم، یه آدم بیحالی باشم، از 10 هکتار زمین زندگی ما به زور بچرخونم، این دیگه مربوط به خود ماست. اینو ما نمیگیم، راجع به این حرف نمیزنیم، این جزء مسلمات. اما شما بیایید هرچه معدن هست، هرچه جنگل هست، هرچه زمین هست، هرچه آب هست، هرچه منابع ثروت هست در دست یه مشت باشه، زمین های تهران مال فرمان فرماییانه، زمین های قم مال ما رفتیم مکه، هر چی دیدیم گفتم مال آقای جفالیه، جفالی، شربتلی، توفیق، یه ده نفرن. تمام ثروت های مکه مال اینا. اینجور میشه؟ این شرعیه؟ نتیجه کار رو نمیگم، ثروت رو نمیگم، دقت کنید، من امکانات طبیعی رو میگم. ما ادعا کردیم گفتیم این نمیشه، شرعی نیست، این حرامه. مادامی که تشاح و تضاد ما بین مردم به وجود نیامده، زمین زیادی داریم، معادن زیادی داریم، هنوز استخراج نشده، زمین زیادی داریم، هنوز احیا نشده، آبهای زیادی داریم، هنوز مهار نشده، مراتع زیادی داریم، هنوز وله، یکی آمده خیلی زیاد برداشته اما خیلی زیادم وله، جمعیت هم کمه، اینجا را با بحث نداریم. بحث ما اونجاست که جمعیت ازدیاد پیدا کرده، 40 میلیون شده، 42 میلیون شده، 60 میلیون شده، 70 میلیون شده. الان این انحصار اگر باشد، نتیجهش این خواهد شد که یک دسته اقل قلیل، یک دهم جمعیت، یک صدم جمعیت، اینها مالک این منابع ثروت باشند، بقیه یا مشغول خدمات باشند، یا باربر باشند، یا نمیدونم مزدور باشند، یا صدقه بخور باشند، یا مهاجرت کنند. ما گفتیم این نمیشه، این شرعی نیست. یکی دلیل عقلی گفتیم برای این با 3 بیان، یکی آیات قرآن گفتیم، مجموعه آیات را میگفتیم. حالا من روایات را امروز میخونم، روایاتی داریم، اینها را من میخونم، ببینیم از روایات میتونیم چنین چیز استفاده کنیم یا نه. شما منتظر نباشید این روایات را که میخونیم یه روایتی داشته باشیم بگد اگر زمین محدود شد، در میان مرز جمعیت زیاد شد و این منابع ثروت در انحصار گروهی آمد، دیگران با اونها نتضاد پیدا کردند، باید سهمیه بندی و جیره بندی شود و به طور عادلانه مواهب اولیه تقسیم شود، بعد هر کس مالک کار و نتیجه کار و محصول کار خود باشد. ما چنین روایتی اصلا یه دونه هم نداریم. ما میخواییم از لحن روایات، از گوشه و کنار روایات استفاده کنیم، ببینیم آیا میتونیم ما از لحن ائمه علیهم السلام که اینها منابع دین ما هستند، میتونیم یه چیزهایی از متاوی کلمات اینها در این باره به دست بیاریم یا نه. این مدعا بود علیکم السلام. حالا دلیل روایاتی که براتون میخونم از کتاب وسائل، کتاب احیاء موات، از اول من میگیرم میخونم. اولش باب اول، در باب اول ما 8 روایت داریم. این 8 روایت تقریبا لسانشون یک لسانه. حالا من میخونم، سندها را نمیخونم، سندها را بعد میتونی خودتون مراجعه کنی ببینی چیه. با این جلدهایی که درست کردن 17. خب روایت اول روایت محمد ابن مسلمه، قال سألت عن الشراء من ارض اليهود و النصارى. محمد ابن مسلم میگه از او پرسیدم آیا من میتونم زمین های یهود و نصارا را بخرم؟ پیداست مسئله مربوط به این است، یهود و نصارا مالیک میشن یا نه. قال لیس به بعثون، حضرت فرمود عیب نداره بخرید. الا ان قال، وسط روایت را نقل نکرده، اینو فرموده ایما قوم احیو شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هی لهم. هر زمینی که احیا کردند مردم او را، عمل کردند روی او، احق هستند اونها بر زمین، بر این زمین، و زمین مال اونهاست. این روایت ما از این روایت چی استفاده میکنیم؟ یه دسته برخلاف گفته ما میگن این روایت دلیل است بر این که هر کس زمینی را احیا کرد، عمل کرد روی زمین، این زمین مالی اوست. دیگه این طور و تفصیلی که تو دادی امام صادق نداده. اگر جمعیت زیاد باشد، اگر جمعیت کم باشد، اگر این نرسد، اگر این انحصار باشد، اینا دیگه در روایت نداریم ما. زمین رو گفته، معدن را نگفته، آب را نگفته، مرتع را نگفته، جنگل را نگفته. حالا زمین، اونا مشتقات زمین هست. اینم ممکن است، یعنی یه دسته جمعی کثیری این روایت را میگیرن، میگن این روایت اطلاق داره. معنای اطلاق این است این صورتی که ما فرض کردیم یا در تمام سور دیگر امام علیه السلام فرموده زمین مالی کسی است او را احیا کرده باشه. حالا میاییم اجازه بدید اصلا ببینیم چنین چیزی در روایت هست یا نیست، تا ببینیم نسبتش با آیات چی میشه. این اولا اینجور ادعا میکنن، توجه فرمودید. اینجا را هم ما بحث نداریم آیا میگه مالک یا اولویت، اینا بحث نمی کنیم. بحث کردن دیگران دیگه ما تکرار نمی کنیم. مالک باشد اولویت باشد در بحث ما فرق نمی کنه، لذا متعرض این جهت نمیشیم. خیلی خوب، اطلاق این روایت دلیل است بر این که هر کس هر زمینی را احیا کرد، تراکتور داشته، امکاناتی داشته، پول داشته، آمده احیا کرده زمین را، این زمین شده یا ملک او یا مورد حق او. تو از کجا میگی اگر جمعیت زیاد بود این انحصارات را میشکنیم، یه مقدار زمین را میگیریم میدیم به دیگری؟ این مخالف روایت، این یه روایت. روایت دوم هم همین جوره، روایت سوم هم لسانش همینه. من اینا را که مجدد نمیخونم همهشونا، برای اینکه این یه وقت ما گرفته نشه. روایت چهارم هم همینه، پنجم هم همینه، ششم هم همینه، هفتم هم همین است، هشتم هم همینه، من تا اون یک کلمه ای داره غیر از زمین درخت و اینها را هم گفته، او را میخونه. هشتم اینه، روایت مالی عبدالله ابن سنانه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل و انا حاضر، میگد از امام پرسیدن منم در مجلس بودم. ان رجل احیا ارضا مواتن، از مردی که آمده یه زمین مرده‌ای را احیا کرده، فکرا فیها نهرن و بنا فیها بیوتن و غرس نخلن و شجرا. این احیای زمینه، درخت کاشته، خانه درست کرده، وسائل آبیاری آورده. فقال هی له، فرمود مال خودشه. و له اجر بیوتها، مزد این خانه، منظور از مزد قیمتش، ظاهرا قیمت این خانه مال اوست، نتیجه کارشه. و علیه فیها العشر، فقط از زمین باید یه دهم بده، ظاهرا زکات از محصول زمینه، عشری بده. این روایات بسیار خوب، 8 روایت داشتیم در باب دوم، هم یه روایت داریم مربوط به آب و مربوط به زمین. این 9 روایت، 9 روایت گفته که اگر کسی زمینی را احیا کرد، درختی را کاشت، خانه ای را ساخت، آبی را جاری کرد، این مال اوست، یا بفرمایید حق اوست. این برخلاف حرف ما، ما گفتیم که این حق او نیست، مال او نیست، مال اوست و حق اوست، مادامی که تشاه و تضاد به وجود نیامده. اما اگر 1,000,000 جمعیت از 40,000,000 جمعیت زمین ها و تمام این مواهب طبیعی را گرفتن، منحصر به خودشون کردن، 39,000,000 موندن بی کلاه، این نمیشه. میگن خب این روایات چی میگید؟ این روایات مطلقه، نداره این حرفا را. خیلی باب سوم، باب سوم این است، معاویه ابن وهب میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما رجل اتا خربتا بائرتا فاستخرجها و کرا انهارها و امرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها فتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن أمرها. این یه چیز اضافه به ما یاد میده، اما به درد ما نمیخوره، این یه چیزی دیگری است. میگه اگر کسی زمینی را آباد کرد، آبی را آورد، نهری را جاری ساخت، درختی را کاشت، این ملک اوست یا مورد حق اوست، مادمی که روش داره کار میکنه. این دور، حالا اگر ول کرد، مدتی ول کرد و پاشد رفت در شهر دنبال پرتقال فروشی یا در مثلا جاهای دیگه فلان، درخت ها خشکید، آبم افتاد، زمین هم خوش شد، دیدن این باغ داره از بین میره، از بین رفت، یه بنده خدای دیگری آمد اونجا را آباد کرد، اونجا را مجددن ساخت، آبش را انداخت، لاروبی کرد، قنات ها را درست کرد، درخت کاشت، یه چیزی درستی حسابی شد. بعد صاحبش آمد دید این که مال من بود، این سند ثبتی دارم، اینم مدرک من، تو چه گفته به شما این کار رو بکنید، بده یالا برو، حق داره؟ امام صادق گفت نه، حق نداره، نمیتونه بگه. اگر ول نکرده بود، خراب نکرده بود، عیب نداشت، اما حالا که ول کرده، خراب کرده، رفته دنبال کارش، دیگری آمده احیا کرده، زمین مال خداست، هر کس آمد احیا کرد مال او میشه. این بعضی ها فتوا میدن بر طبق این روایت از نظر فقهی، بعضی ها فتوا نمیدن، بعضی ها تفصیل میدن، میگن اگر این زمین را احیا کرده هنوز نفروخته به کسی، بعد رفته خراب شده دیگر آمد آباد کرد، این عمل به این روایت باید بکنیم، درسته. اما اگر آباد کرد فروخ به دیگری، کسی او را خرید، محیی نیست، مشتریه، خرید یک سال دو سال پای این با کار کرد، بعد دید بابا چیزی در نمیاد، اگر یه وانت داشته باشه خیلی بیش از این درآمد داره، ول کرد و رفت تو شهر و با وانت بارش کار کرد، یه مقدار پول مولی چیزی بله پیدا کرد، آمد ده دید اه مشتزنگولی رفته اونجا باغ را آباد کرده و مشغوله، گفت باغ مال منه، من از فلان کس خریدم. میگن اگر گفت باید بهش بده. پس اگر کسی خودش احیا کرد بعد ول کرد خراب شد، دیگری میتونه احیا کنه. اما اگر پول داد خرید، اما دیگری اگر آمد چه کرد، میگن که اونجا را روایت نمیگیره. چرا؟ آخرین روایت که نداشت اینا را. میگه چرا؟ متیقنش همینجاست. ببینید میگه کسی اول احیا کرده بعد ول کرده خراب شده، نمیگه اول خریده، خریدن رو روایت نمیگه، احیا کردن رو میگه. پس روایت مخصوص است به اون جایی که خودش با دست خودش احیا کرده باشه، این روایت نمیگیره، روایت میگه اگر محیی این کار رو کرده باشه. حالا ارث در این روایت نیست، کسی که چون آقایون هم که فتوا میدن دو صورت رو میگن، میگن اگر احیا کرده بعد ول کرده خراب شده از ملکش خارج میشه، اما اگر پول داده خریده بعد ول کرده خراب شده از ملکش خارج نمیشه. این فتواست، من نقل میکنم، نظر خود من نیست، این فتواست، من نظرم چیز دیگه است. توجه فرمودید؟ بسیار خوب، این روایت رو دقت، این روایت به درد ما میخوره. روایت مال ابی خالد الکابلی است، باب سوم احیای موات، روایت دوم. او میگوید ان ابی جعفر علیه السلام از حضرت باقر قال وجدنا فی کتاب علیین، ما در کتاب حضرت علی، در نوشته حضرت علی این را دیدیم، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، اینجا که آیه است، انا و اهل بیتی الذين اورثنا الارض ونحن المتقون، خدا میگه زمین مال منه میدم به متقون. حضرت علی میگه متقون من هستم و اولاد من، منظور از اولاد ائمه علیهم السلام است، 11 امام، خدا زمین را داده به ما، والارض کلها لنا، زمین همش مال ماست، فمن احیا ارضا من المسلمین، اگر از مسلمان ها کسی آمد زمینی را احیا کرد، خودش گفته از مسلمان ها، فلیعمرها، عیب نداره آباد کنه، ولی یعد خراجها الى الامام من اهل بیتی، اما باید مالیاتش را بده، مالیاتش را به امام باید بده، وله ما اکل منها، بقیه که خورده عیب نداره مال خودش، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فأمرها وأحياها فهو أحق بها، اما اگر محیی احیا کرد مدتی خراجش را داد بقیه را هم داشت، بعد ول کرد رفت، بعد دیگری آمد اونجا را احیا کرد، فهو أحق بها من الذي تركها، اون که ول کرده رفته او دیگه حق نداره، مال کسی است که اونجا را آباد کرده. فلیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها. دومی مالیات زمین را بده، بقیه را تصرف کنه، حتی یظهر القائم علیه السلام، تا قائم اهل بیت علیه السلام با شمشیر ظهور کند. فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها. امام میاد تمام زمین ها را از اینا میگیره. کما هواها رسول الله، همون جوری که پیغمبر آمد این کار رو کرد. الا ما کان فی ایدی شیعتنا، فقط اون زمین هایی که در دست شیعه ها هست او را میذارن بمونه. فانه یقاطعهم الا ما فی ایدیهم، نمیگه اونا مالک هستن، میگه مجددا میره به اونا، میگه شما خودتون جزء قطایعه، میگه شما در اینجا بمونید. و یترک الارض فی ایدیهم. خیلی خوب، این روایت چند چیز را میگه. یکی این را میگه که زمین قابل ملکیت نیست، نه با احیا، نه با خرید، نه با هیچی، مال خداست، داده به ائمه، مال ائمه، هیچ جور نمیشه به زمین مالک شد. این یک. دومی این است، اگر کسی آمد زمین را احیا کرد باید مالیات بده، خراج بده. آدم که از ملک خودش خراج نمیده، معلوم میشه با احیا مالک نمیشه و الا نباید خراج بده. مالکش کسی دیگه است، این آمده در اینجا کاشته، باید پولش را مقداری مالیات به امام بده. این دو. ول کرد رفت دیگری آمد، این اولی حق نداره بگه من اینجا حق ریشه دارم، حق چه دارم، ول کرده رفته. دومی آمد، خراج رو این باید بده تا زمان قیام قائم. وقتی که حضرت قائم ظهور کرد، زمینا رو از همه میگیره، از شیعه ها نمیگیره، اما نه این شیعه مالک شده، نه، قد جزء قطایعه، میده به اونها، میگه شما خراج را بدید، چیز را، مالیات را بدید. اینجوری میگه. از این روایت استفاده میشه، اولا این را بگم، منظور از امام در اینجا 12 امامه، امام معصومه، چون حضرت میفرماید اینها جز اولادهای من هستند. ایناست. این که میگه مال ائمه هست، مال این امامه، ملک شخصی نیست، و الا اگر ملک شخصی بود وقتی که حضرت علی مرد مال ائمه نمیشد، یه مقدارم به محمد حنفیه میرسید، یه مقدارم به عمر الابته میرسید، ارثیه یه مقدارم به دختراش میرسید، ارثی حضرت علی که فقط به امام حسن و امام حسین نمیرسه، یا امام حسن وقتی که مرد ارثش به امام حسین نمیرسه، برادرشه، میرسه بچه‌اش، به حسن بن حسن، عبدالله بن مرس. پس معلوم میشه ملک شخصی نیست، ملک منصبه. این مسئله دوم. مسئله سوم این است، وقتی که ملک منصب شد، اگر منصب را کسی به عنوان نیابت داره، جزء ائمه اثنا عشر نیست، اما جزء خلفای اوست، نواب اوست، ولات اوست، میرسه به او، اونم نمیلک شخصیش میشه، همون جوری که امام به نسبت سمت در اونجا مالک بود، اینم به نسبت سمته، باید در مصالح مسلمین خرج بشه. با احیا هم مالک نمیشه حتی این زمین ها را. دلیلش این است، بعد از احیا میگه مالیاتش بده، من اگر مالک شدم چه مالیات بدم، خودم مالکم. و یه دلیل دیگر این است، میگه امام زمان آمد از همه میگیره، ملک اشخاص را چرا بگیره از خودش، ملک مردمه.
میگه مال شیعه ها رو نمیگیره، نمیگه شیعه ها مالی کستن، میگه شیعه ها رو میذاره دستشون بمونه، از اینها قطایعه و از اونها خراج میگیره.
پس معلوم میشه این یک اجازه مالکانه است.
این همه 9 تا روایت یا 10 تا روایت یا 11 تا روایت که خوندیم، من احیا ارزن فهیله یا فهو احق بها،
این معناش این است چون مال امامه، امام اجازه مالکانه داده، گفته هر کس میخواد احیا کند عیب نداره، او سزاواره بره بکنه، این اجازه مالکانه است. شما میدونید در اجازه مالکانه مالک دستش بازه، یه روز میگه بکن، یه روز میگه آقا جون برو دیگه نمیخوام.
این روایت روایت عجیبیه، روایت خالد کابلی. اینه اگر بخونیم، اگر اینه بگیریم، مزاحمت هم با اون روایات نداره ها، تعارض نداره با اون روایات، بگیم این یه روایته، اونها 13 روایتن. چون اون روایت امرش دائر است بین 2 معنا، اگر اجازه مالکانه باشه با هم تعارضی ندارن، اما اگر اجازه مالکانه نباشه این حکم شرعی باشه که گفته فهی احق له، یعنی مالکه یا حق اولویت داره، اگر اینو گفته باشد با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. جمع داره این روایت، جمع عرفی هم هست، تعارض هم نداره. تا شما بگید اون 13 تاست، این یه دونه. نه حاکم نیست، نه حاکم نیست، در مقام جمعه. شما در مقام جمع بین روایات اگر جمع عرفی داشته باشد شما میپذیرید. اون روایات ظاهرش این بود، اگر اینا نداشتیم ظاهرش این بود که یا اگر کسی احیا کرد یا مالک میشه یا حق اولویت پیدا میکنه. این روایت میگه که فقط اجازه بهشون داده شده این کار رو بکنن و الا ملک کسی نیست، حق اولویت مطلق هم نیست، به اجازه مالک اجازه مالکانه است. ممکن است حضرت علی اجازه بده، امام حسین اجازه را پس بگیره، با موقعیت ها فرق میکنه. این روایت خالد کابلی است. این روایت، روایت دوم از باب سوم از احیای موات. روایت سومش مثل روایات سابقه، اما باب چهارم. باب چهارم 3 روایت داره، توجه کردی؟ این روایات معناش این است، بعضی ها میگن بعضی از روایات استفاده میشه احیای موات مخصوص مسلمان هاست، بعضی از روایات میگه نه، مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، حکمش یه چیست، مربوط به اوست، خیلی به درد این بحث ما نمیخوره. اما این روایت سوم را براتون بخونم، یه متن شنیدنی داره. روایت سوم روایت عبدالله ابن حجاجه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة. ابن أبي ليلى یکی از قضات گردن کلفت عامه است، خیلی قاضی گردن کلفت بوده. این همون کسی که وقتی که از امام صادق مسئله را میپرسند حضرت میگه، طرف میبیند به ضررش تمام شد، میگه آقا قبل از آنی که خدمتتون بیاییم از ابن أبي ليلى پرسیدیم، او اینجور گفت. حضرت فرمود و اما ابن ابی لیلا فلا اقدر علی خلافه، من نمیتونم بر خلاف او حرفی بزنم. این آدم اینجوری بوده. ابن شبرمه اینم یه قاضی دیگر اونهاست که اینم یک قاضی قویی است، هر دو معاصر امام صادقن. اون دوتا با همدیگر در یه مسئله دعوا کرد، میگه که من از اون اختلافی که ما بین ابن ابی لیلا و ابن شبرمه بود آمدم از حضرت پرسیدم فی السواد و ارضه، منظور از سواد و ارض سواد زمین های عراق، از زمین های عراق سواد بهش میگفتن چون زمین سرسبزی بود، از دور که نگاه میکردن به شکل سیاهی به نظر میامد، میگفتن ارض سواد. فقلتو ابن ابی لیلا قال، میگه از ابن ابی لیلا پرسیدن اونجور گفت انهم اذا اسلموا فهم احرار و ما فی ایدیهم من ارضهم لهم. ابن ابی لیلا گفته که اگر اینها مسلمان شدن آزادن، زمین ها هم ملک خودشونه. این فتوای ابن ابی لیلا. و اما ابن شبرمه فزعم انهم عبیدون، ابن شبرمه میگد نخیر، اینها بندگان مسلمان ها هستن، رقن عبدن بردن و زمین ها هم، و ان ارضهم التی بایدیهم لیست لهم. کدومشون درست گفتن؟ فقال، امام فرمود فل ارض ما قال ابن شبرمه، در زمین حرف ابن شبرمه درسته، یعنی اینا مالک نیست. و قال فر رجال ما قال ابن ابی لیلا، اما در رجال ابن ابی لیلا حرفش درسته، یعنی اینا مسلمونن، احرارن، عبد کسی نیستن، اما زمین مال اینا نیست. این یک چیزیست، استنباطیست، یک اشارهیست بر این که زمین را کسی مالک نمیشه. گو این که مورد خاصیست، ممکن است کسی بگد مربوطه به ما نحن فیه نیست. خب آمدیم باب پنجم. باب پنجم میگه روایت از محمد ابن سنانه عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت عن ماء الوادی، میگه من از امام پرسیدم این آبهایی که در بیابونها جاری است، از این پرسیدم مال کیه؟ کسی میتونه اینا رو بگیره؟ کسی میتونه اینا رو حیازت کنه؟ کسی میتونه اینا را به انحصار خود در بیاره؟ فقال، امام فرمود ان المسلمین شرکا، مال همه مسلمان هست، شریکن فی الماء، در آب اینا شریکن، و نار در آتش شریکن، و الکلا در مرتع هم شریکن. حالا میگه اجازه بدید، یکی این که خب آب را فهمیدیم در آب شریکن، در آتش شریکن، یه من تو خونم آتش درست کردم یعنی مال شماست؟ نه، منظور از آتش موادیست که مواد محترقه است، چون اینا آتش رو درست میکردن، این خس و خاشاک را میرفتن از بیابون ها جمع میکردن میابردن آتش درست میکردن. اما وسیله سوختشون همین ها بود. امام فرمود کسی نمیتونه این وسیله سوخت را به انحصار خود در بیاره، شریکن. آتش اینه. اما اونا که میگن منبع انرژی و فلان اینها دیگه خیلی روشن فکر میکنن، اینجوری نیست. وسیله سوخت پیداست، در اونجا وقتی که میخواستن آتش درست کنن کاربونی در یه جا اتراق میکرد، چی کار میکرد؟ میرفتن از بیابون خار و خاشاک و اینا را جمع میکردن، وسیله سوخت بود. حضرت میفرماید این مردم همیشون شریک، یکی هم در مرتع همشون شریکن. معنا این که همشون شریکن یعنی نمیتونه کسی بره برداره همشا بگید مالی منه، آب را به تو نمیدم، جلوشا مرز ببنده، صد ببنده، بگه مال من شد، حیازت کنه، یا بگید که من این تمام وسائل سوخت این بیابون مالی منه، یا بره همه را جمع کنه بیا انباشته کنه، بگه من خودم رفتم حیازت کردم مال من شد، حالا بمونه اونجا به مقدار نیازش، به مقدار همه را بعدم بفروشه به مردم مثلا، یا نفروشه بازار سیاه درست کنه، آب و وسیله سوخت و مرتع. خب اینا رو فهمید. این ستا رو نمیشه به چیز آورد، به این هزار آورد. من یه چیزی از شما میپرسم، ببینید همه من یه جور میفهمیم. من اینجور میفهمم از این روایت، وسیله زندگی که مردم زندگیشون به اون بسته است نمیشه به این هزار آورد. میخواد آب و آتش و مرتع باشد، جنگل و معدن و زمین باشد، نمیشه. من از این روایت اینجور میفهمم. بگید از کجای روایت میفهمید؟ روایت که دارد آب، آتش، مرتع. روایت که معدن نداره، یک زمین نداره، دو جنگل نداره. ببینید چرا آب را گفته؟ شما می دانید آب در حجاز، در عراق و الان حتی در ایران آب مورد تضاد، کمه. کسی بیاد آب را بردارد، از اول سر آب دعوا بوده، حتی در دوره در حضور پیغمبر زبیر باقی را درست کرده بود، اطراف باغ زبیر با زبیر دعوا کردن، آمدن پیش پیغمبر، حضرت حکم کرد، یه مقدار به نفع زبیر تمام شد. اون طرف مسلمان اونقدر ناراحت شد، به پیغمبر گفت اگر زبیر پسر عمه تو نبود هم اینجور میگفتی؟ یعنی مردم وقتی که وضع طوری بود به اینجاها که میرسید، حتی دین و اسلام و پیغمبر و خدا هم فراموش میکردن. آب سر اینجوری بود وضعش. وسیله سوخت هم به جان انسان بسته بود، مرتع هم کم بود، خیلی کم بود. اینهایی که کمن، حضرت میفهمد الناسو یا المسلمون شرکا، به انحصارتون نیاره. چرا زمین را نگفته؟ چون زمین خدا ارض الله واسعه، مردم هم کم. حجاز حالا 6 میلیون جمعیت داره، اون وقت چقدر داشت؟ شد 600 نفر. اونجا تزاهمی نیست بیاد بگوید شریکید. معادن زیرزمینی کسی استخراج نکرده بود. معادن روی زمینی را گفته، در این روایت نگفته، در روایت دیگه گفته، گفته معدن روی زمین که مثل معدنی نمک، گفته همه تون شریک دست نزد. اون چیزا که کم بوده مثل معدنی نفت، مثل معدنی نمک، مثل مرتع، مثل وسائل سوخت، مثل آب بیابون، اونجا که میاد میگه نه به این حصار نیاری. حالا روایات عجیبی داره میخونم برات. این نه به خاطر این از آب با زمین فرق داره، نه، برای این از زمین زیاد بوده تشاه نبوده، آب کم بوده، حالا اگر آمد یه جور شد، زمینم مثل آب شد. من از این روایت میفهمم که به این حصار نمیشه آورد. الماء والكلاء